بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویانی که درس روش تحقیق دوستان رشته مشاوره با این جانب دارن. من جلسه سوم که خدمت شما دوستان هستیم، درس روش تحقیق رو میخوایم عرض بکنیم. جلسات قبل ما در ارتباط با مفهوم تحقیق و همینطور مراحل تحقیق، پنج مرحله را خدمت شما عزیزان عرض کردیم. در این جلسه میخواییم مرحله ششم تحقیق را انشالله بهش بپردازیم. مرحله ششم تحقیق تعیین متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنهاست. متغیر ابتدا میخواییم ببینیم که چیه. به هر چیزی که ثابت نباشه و در تغییر باشه و کم یا زیاد بشه اصطلاحاً متغیر میگن، مانند سن، درآمد، قد، وزن، که اینها قابل تغییرند و چیز ثابتی نیستن، ممکنه کم و زیاد بشن. اما در تحقیق به متغیر چی میگن؟ در تحقیق هم به همون ویژگی و چیزی که تعداد و اندازه اون ثابت نیست و میتونه ارزش ها و مقادیر مختلفی را بپذیرد و محقق قصد داره اطلاعاتی در مورد آنها کسب بکنه اصطلاحاً متغیر میگن. پس در تحقیق هم مثل تعریف قبلی به همون ویژگی و یا چیزی که تعداد و اندازه اون ثابت نیست و میتونه ارزش ها و مقادیر مختلفی را بپذیره و همچنین محقق قصد دارد اطلاعاتی را در مورد آن جمع آوری بکنه متغیر گفته می شود. بر اساس حالا مثالایی که جلسات قبل خدمت شما دوستان عرض کردیم، به عنوان مثال بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان. خب اینجا الان عملکرد تحصیلی که ما میخوایم راجعش اطلاعات جمع آوری بکنیم به عنوان یک متغیر در نظر گرفته میشه که حالا محقق میخواد راجع به اون اطلاعات جمع آوری. متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق دارن به چهار دسته میتونیم تقسیمشون بکنیم. یکی متغیر مستقل. متغیر مستقل متغیری است که پژوهشگر میخواهد اثر آن را بر روی متغیر دیگر مورد مطالعه و اندازه‌گیری یا مورد آزمایش قرار بده. به عنوان مثال بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی. الان اینجا ورزش صبحگاهی به عنوان یک متغیر مستقل هست که ما میخوایم اثر این متغیر رو بر مثلا عملکرد تحصیلی مورد اندازه‌گیری قرار بدیم یا مورد مطالعه قرار گیره. خب اینجا متغیری که در واقع توسط پژوهشگر اعمال میشه و یا مورد دستکاری قرار میگیره، مثلا ما میایم اینجا ورزش صبحگاهی رو اعمال میکنیم، یا ممکنه مثلا ورزش صبحگاهی رو که هر روز بچه‌ها انجام میدن اینو بیایم کمش بکنیم، شکلش تغییر بدیم، ببینید توسط محقق مورد دستکاری قرار میگیره. پس اینو اصطلاحاً بهش میگن متغیر مستقل. اما متغیر دیگه که عرض کردیم که اثر متغیر مستقل رو بر روی اون میخوایم مورد مطالعه قرار بدیم اصطلاحاً بهش میگن متغیر وابسته. متغیر وابسته به متغیری گفته میشود که پژوهشگر قصد دارد اثر متغیر مستقل را بر روی آن مورد مطالعه قرار بده. و در این مثالی که خدمت شما عزیزان عرض کردم، عمل کرده تحصیلی میشه متغیر وابسته، چرا که ما اثر متغیر مستقل که همون ورزش صبحگاهی بود میخوایم بر روی این متغیر وابسته مورد مطالعه قرار بده. به عبارت دیگر میگیم این متغیر، متغیری که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار داره، تحت تاثیر متغیر مستقل قرار داره. خب نوع سوم متغیر، متغیرهای تعدیل کننده اصطلاحا گفته میشه. به متغیرهای تعدیل کننده گفته میشه که میتونن بر نحوه تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته مؤثر واقع شوند. به عنوان مثال در همه تحقیقات متغیرهایی مثل جنسیت، مثل درآمد، مثل سطح تحصیلات، مثل ویژگی های خانواده و سوابق خدمت و مواردی از این قبیل، اینها میتونن روی متغیر وابسته اثر بگذارن یا نحوه تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته را اینجا روش تاثیرگذار باشن، ولی ممکنه در تحقیق عنوان یا در فرضیه ها مطرح نشه. به این قبیل متغیرها اصطلاحا متغیر تعدیل کننده میگن. به عنوان مثال در مثالی که خدمت شما عرض کردیم که ورزش صبحگاهی بر، حالا اینجا ممکنه یک خانواده ای از درآمد یا وضعیت شغلی خوبی برخوردار باشن که اینجا این وضعیت شغلی یا درآمد یا سطح تحصیلات والدین بر متغیر وابسته ما که همون عمل کرده تحصیلی هست تأثیر گذار باشه و اینجا اثر ورزش صبحگاهی رو یه مقداری در واقع مورد تغییر قرار بده. اما متغیر دیگه که مد نظر هست متغیر کنترل هست. خب متغیر کنترل چنانچه در یک تحقیق تأثیرگذاری متغیر تعدیل کننده لحاظ شود، به آن متغیر کنترل گفته میشه. به عنوان مثال ما وقتی بیایم در عنوانمون یا در فرضیه هامون متغیرهایی مثلا جنسیت، مثل سطح تحصیلات، مثل سوابق شغلی و مواردی از این قبیل لحاظ بکنیم، در این حالت میگیم که این متغیر کنترل شده. به عنوان مثال در همین نمونه‌ای که خدمت شما گفتم، تأثیر ورزش صبحگاهی بر عمل کرده تحصیلی دانش آموزان، حالا اینجا اگر ما بیایم بگیم که تأثیر ورزش صبحگاهی در عمل کرده تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم، در واقع اینجا ما وقتی ما اصطلاح پایه پنجم به کار میبریم، اینجا پایه رو ما چیکار کردیم؟ کنترل کردیم. یعنی فقط برای بچه های پایه پنجم این میتونه تأثیر گذار باشه، برای پایه های دیگه ممکنه اثر نداشته. یا بیایم بگیم که پایه پنجم پسر دانش آموزان پسر مثلا این منطقه یا این مدرسه، باز در اینجا ما متغیر کنترل دیگه مون میشه جنسیت. یعنی جنسیت ما کنترل کردیم و فقط تحقیق ما روی دانش آموزان پسر میخواد صورت بگیره. پس وقتی ما اون متغیر تعدیل کننده که قبلا عرض کردیم، ما اونو بیایم در عنوان یا در فرضیه مون لحاظ بکنیم، یعنی اسم ببریم ازش، در این شرایط ما اون متغیر رو کنترل کردیم. خب متغیر دیگه که مطرح هست متغیرهای مزاحم بهشون گفته میشه. به متغیرهای گفته میشه که هرچند ممکنه نادیده گرفته شوند، ولی میتونن بر نتایج تحقیق تأثیر زیادی داشته باشن. به متغیری گفته میشه که هرچند ممکنه نادیده گرفته بشن، ولی میتونن بر نتایج تحقیق تأثیر زیادی داشته باشن. خب این متغیرها متاسفانه به راحتی قابل تشخیص نیستن و لازمه که پژوهشگر با دقت نظر بیشتر یا تعمق بیشتر بتونه اینا رو تشخیص بده و تأثیر اونا رو روی تحقیق خودش بتونه کنترل بکنه که کار سخت و یه مقداری غیر قابل انجام هست و امکان پذیر نیست. معمولا این کنترل متغیرها به عنوان مثال در نمونه که عرض کردیم ممکنه هوش دانش آموزان بهره هوشیشون به عنوان یک متغیر مزاحم اینجا، مثلا دانش آموزانی که ورزش سبکایی انجام میدن اگه بهره هوشی بالاتری دارن خب عملکرد تحصیلشون بهتر میشه. خب اینجا ممکنه این بهره هوشی بچه ها رو عملکرد تحصیلی تأثیر بگذاره و در نتیجه نتایج یا اثر اون متغیر مستقل یعنی ورزش سبکایی رو یه مقدار تحت تأثیر خودش قرار بده. خب این تقسیم بندی بر اساس متغیرهای نقشی که متغیرها در تحقیق دارن، اما متغیرها رو دسته‌بندی‌های دیگه در موردشون انجام دادن. یکی از این دسته‌بندی‌ها بر اساس اینکه متغیر تا چه اندازه قابل مشاهده و اندازه‌گیری هست به دو دسته تقسیم می‌کنن، یکی متغیرهای کمی و یکی هم متغیرهای کیفی. متغیر کمی به متغیری اطلاق می‌شود که از نظر کمی تغییر می‌کنه و تغییرات اون هم از با استفاده از عدد یا میشه ثبتش کرد یا در با اعمال ریاضی میتونیم ما اونا رو مورد اندازه‌گیری قرار بدیم یا مورد محاسبه قرار بدیم. به عنوان مثال مثل قد، مثل وزن، مثل سن، مثل نمره های یه آزمون که اینا از لحاظ عددی میشه ثبتشون کرد و همینطور قابل محاسبه و اندازه‌گیری هستن. اما دسته دیگه متغیرها متغیرهای کیفی میگن. به متغیری اطلاق میشود که تغییرات آنها کیفی است و برای ثبت آنها ممکن است از روش‌های غیر از عدد استفاده بشه. به عبارت دیگر متغیرهای کیفی متغیرهایی هستن که پژوهشگر توانایی اندازه‌گیری کمی آنها را به وسیله ارقام ریاضی نداره و میتونه از طریق ثبت مشاهداتش با یک سری حروف یا با یک سری کدها این کار را انجام بده، مثل فرضاً گروه های خونی یا مثل دوره های تحصیلی که میشه به این شکل اینها را با یک کد یا با یک حروف یا با اسم مشخصشون کرد. بعد یه دسته‌بندی دیگه هم در ارتباط با متغیرها هست تحت عنوان متغیرهای دو ارزشی و چند ارزشی، یعنی بر اساس اون ارزشی که هر متغیر میپذیره یا عددی که میتونیم به اون اختصاص بدیم به دو دسته تقسیم میشن، متغیر دو ارزشی یا چند ارزشی. متغیر دو ارزشی به متغیری گفته می شود که به آن فقط دو ارزش یا دو عدد می تونیم نسبت بدیم، مثل جنس که فقط دو ارزشه، مرد و زن می شه بهش نسبت داد، یا مثل شهری و روستایی یا مرگ و حیات که فقط دو ارزش یا دو نسبت میشه میپذیرن. اما متغیرهای چند ارزشی متغیرهایی هستن که بیش از دو عدد یا دو ارزش میشه به آنها اختصاص داد، مثل سطح تحصیلی یا هوش که اینها سطح تحصیلی مثلا تحصیلات پیش دبستان، دبستان، متوسط اول، متوسط دوم، تحصیلات دانشگاه، ببینید چندین عرض کنم خدمت شما ارزش میشه اختصاص داد. خب حالا دوستان ما این متغیرهامون رو باید وقتی در تحقیق مشخص کردیم باید حالا دو تا تعریف ازشون ارائه بدیم. یه تعریف مفهومی باید از متغیر ارائه بشه و یک تعریف هم تعریف عملیاتی. تعریف مفهومی به تعریفی گفته می شود که معمولاً برای یک واژه یا یک متغیر در فرهنگ لغات یا کتب دیگر تعریف ارائه شده و پژوهشگر میتونه عیناً اونها رو با ذکر منبع و مأخذ در تحقیق خود بیاره و مورد استفاده قرار بده. مثلا هوش به عنوان یک متغیر ممکنه در کتاب روانشناسی رشد یا کتب دیگر تعریف شده باشه. به عنوان مثال هوش عبارت است از توانایی سازگاری فرد با محیط. خب این تعریف ما از یک کتابی یا منبعی یادداشت میکنیم، با ذکر منبع در تحقیقمون ارائه میدیم. به این تعریف میگن تعریف مفهومی. اما متغیرهای ما باید یه تعریف عملیاتی هم بشن که این تعریف عملیاتی خیلی مهم هستش. تعریف عملیاتی متغیر به اون دسته از رفتار، فعالیت و عملیاتی که محقق برای اندازه‌گیری یک متغیر در تحقیق خود در نظر می‌گیرد و در راستای پژوهش دیگه‌ای ممکنه نباشه. تعریف عملیاتی تعریفی است که خود محقق ارائه میده، خود پژوهشگر اونو ابداع میکنه و مشخص میکنه که منظورش از این مفهوم یا از این متغیر در این تحقیق چیه، که معمولا تعریف عملیاتی به دو شکل ارائه میشه. یکی تعریف اصطلاحا آزمایشی، تعریف عملیاتی آزمایشی، یکی تعریف عملیاتی سنجشی. تعریف عملیاتی آزمایشی در واقع زمانی که محقق میخواد اون متغیر رو مورد دستکاری قرار بده یا کم و زیادش بکنه یا اعمالش بکنه، در واقع به این نوع تعریف میگن تعریف عملیاتی آزمایشی. به عنوان مثال اگر ما اینجا ورزش صبحگاهی رو بخوایم تعریف عملیاتی بکنیم، میگیم تعریف عملیاتی آزمایشی باید بشه. میگیم منظور از ورزش صبحگاهی در این تحقیق عبارت است از انجام 15 دقیقه نرمش که توسط مربی ورزش قبل از شروع کلاس یا در مراسم آغازین صبحگاهی صورت بگیرد. و یا مثال ساده تر، منظور از ورزش صبحگاهی عبارت است از اون نرمش ها و فعالیت های بدنی که قبل از شروع درس توسط معلم در کلاس یا در حیات مدرسه صورت میپذیرد. اما نوع دیگه تعریف، تعریف عملیاتی سنجشیست که منظور از تعریف عملیاتی سنجشی اون وسیله یا ابزاری را که ما میخواییم به کار ببریم و اون متغیر را توسط اون وسیله و ابزار بسنجیم یا اندازه گیری کنیم در این تعریف اعمال میشه. با عنوان مثال ما عملکرد تحصیلی دانش آموزان رو میخواییم تعریف بکنیم. منظور از عملکرد تحصیلی دانش آموزان عبارت است از نمره‌ای که دانش آموزان از پرسش‌های کلاسی یا از آزمون کتبی که معلم اجرا میکنه به دست بیاره. خب این تعریف ها که عرض کردم، یعنی تعریف عملیاتی توسط محقق ارائه میشه و میتونه دامنه کار ما رو مشخص بکنه و ممکنه این تعریف با تعریفی که در تحقیقات دیگه به کار برده میشه متفاوت باشه. به عنوان مثال در یکی از تعاریف عملیاتی که رایج هست، بینه که خودش تست هوشی بینه را در واقع درست کرده، میگه که منظور از هوش اون چیزی است که تست من بسنجد، یعنی تست آزمون بینه بسنجد، در حالی که این هوش ممکنه در تحقیقات دیگه در متون دیگه تعریف های دیگه ای داشته باشه. پس تعریف عملیاتی تعریفی است که خود محقق اونا اختراع میکنه، ابداع میکنه و میخواد از طریق اون تعریف بتونه متغیرهاشو در واقع اینطوری عرض کنیم که مدیریت بکنه و بتونه محدوده آنها رو مشخص بکنه. خب دوستان عزیز، از حوصله‌ای که به خرج دادید و درس این جلسه رو گوش دادید متشکرم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی را از خداوند متعال مسئلت دارم. امیدوارم شاد و پیروز و سربلند باشید.